در این شب اول ماه عزای سید و سالار شهیدان به محضر نورانی و ملکوتی عزادار حقیقی این ایام آقا و ولی نعمتمون امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که توفیق درک ماه محرم رو تا به این شب اول به هممون عنایت فرمود ان شاء الله، آنچنان که مورد رضایت صاحب این ماه آقا و مولامون سید الشهداست، توفیق اقامه عزا، توفیق شرکت در این محافل و مجالس، توفیق تعظیم شعائر حسینی رو به احسن وجه بهتر از سالهای گذشته داشته باشیم. به محضر ملکوتی امام مظلوم کربلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام شهداء دشت کربلا، بالاخص سفیر ابی عبدالله که امام او رو به عنوان برادر و مورد اعتمادش خطاب کرد، حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیهم اجمعین، بلند صلوات هدیه کن. یاد کنیم در این شب اول سال از همه شهدامون، علمامون، فقهامون، مراجع عظیم الشأن، اونهایی که به ما دین یاد دادن، ما رو با محافل و مجالس اهل بیت آشنا کردن، حق تربیت دینی به گردن ما دارن، اونهایی که مایه عزت و اقتدار ایران اسلامی شدن، پدر، مادر، ذوی الحقوق، ذوی القربا، معلمین، مربیان تربیتی، در رأس همه اونها امام راحل و عزیزمون شهید رجایی و باهنر و شهداء هیئت دولت، همشون رو امشب مهمان سفره حضرت زهرا کنیم به محضر ملکوتی ام الائمه النجبا صدیقه طاهره صلواتی هدیه. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره امت پیغمبر اکرم رو این گونه معرفی می کند: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما امت این پیامبر آخر الزمان رو امتی وسط قرار دادیم که نه اهل افراطن و نه اهل تفریط، تا اینها به عنوان شاهد و گواه بر همه امتها حجت و الگو باشند و پیغمبر این امت رو هم شاهد و گواه بر اونها قرار دادیم. و یکون الرسول علیکم شهیدا. در سوره مبارکه آل عمران آیه 110 تعبیر دیگری رو راجع به امت پیامبر به کار برد که فرمود: کنتم خیر امت، شما رو بهترین امتها قرار دادم، که اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر و تؤمنون بالله، تا برای همه بشریت، نه برای انسانهای عصر و زمان خودتون، آمر به معروف و ناهی از منکر و زشتی ها باشین. پس به تعبیر قرآن، امت پیغمبر برترین امت معرفی شدن. روایات رو که بررسی می کنیم که از لسان ملکوتی ائمه معصومین، شریک القرآن، مفسر و معلم قرآن صادر شده است، اونها هم تعابیری الهام گرفته از همین آیه در مورد امت پیغمبر به کار بردن که فرمودن امت پیامبر امت مرحومه، یعنی بیش از همه امتها مشمول رحمت پروردگار عالم قرار می گیرد و به تعبیر احادیث قدسی ما، امت پیامبر امت افضل است که در مقایسه با امتهای دیگر برترین جایگاه رو دارد، که اینها به برکت و میمنت پیغمبر رحمتون للعالمین است. خب ملاک‌های افضلیت این امت چه مواردی است که ما اگر جامعه عمل به اونها بپوشیم به عنوان برترین انسانها معرفی می شویم؟ من امشب به فراخور وقت مختصری که دارم به یک روایت که در زمره احادیث قدسی ماست اشاره می کنم. مرحوم تریحی در کتاب شریف مجمع البحرینشون در جلد سوم این روایت رو میارن که مرحوم محدث نوری هم در جلد دهم مستدرک وسائل الشیعه این روایت رو نقل میکنن که جناب موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب به پروردگار عالم عرضه داشت: یا رب لما فضلت امت محمد صلی الله علی محمد و آل محمد علی سائر الامم. خب انبیا خودشون در زمان خودشون افضل الناس بودن، برترین و بهترین انسانهای روی زمین بودن. خطاب به پروردگار عرضه داشت امت پیغمبر آخر الزمان رو چرا امت افضل قرار دادی؟ ندا آمد که فضلتهم لعشر خصال، من این امت رو امت افضل قرار دادم چون به اونها 10 ویژگی دادم که به امتهای دیگه ندادم. جناب موسی سؤال دوم رو پرسید: و ما تلک الخصال التي يعملونها، این ویژگی هایی که این امت مزین به اون هستن چه عوامل و چه اعمالی است تا حتی آمر بنی اسرائیل ان یعملونها، تا منم به امتم امر کنم، دستور بدم که اونها هم این افعال و اعمال رو انجام بدن، تا بنی اسرائیل هم به درجه امت پیامبر آخرالزمان برسه. پروردگار عالم برای این پیامبر اولوالعزم این موارد دهگانه رو بیان کرد. قال الله تبارک و تعالی، اون ده ویژگی که من به این امت دادم جناب موسی ایناس: الصلات و الزکاح و الصوم و الحج و الجهاد، نماز و زکات و روزه و حج و جهاد، و الجمعه و الجماعه و القرآن و العلم و العاشورا. پنجتای اول نماز و زکات و روزه و حج و جهاد، نماز جمعه، نماز جماعت، قرآن، علم و عاشورا. جناب موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام این موارد رو وقتی دریافت کرد، از نه مورد اول سوال نکرد، نگفت خدایا مس صلات، نماز چیه؟ چون جناب موسی میدونست نماز چیه. جناب موسی 51 رکعت نماز میخواند. به برکت پیغمبر خاتم در آسمان چهارم 34 رکعت از این 51 رکعت از ما به عنوان نماز فریضه و واجب گرفته شد، شد نماز نافله و مستحب. 17 رکعت شد نماز واجب. جناب موسی میدانست زکات یعنی چه، میدانست روزه یعنی چه، چون وجود نورانی انبیا روزه داشتن. کتب علیکم در آیه روزه خطاب مؤمنین فرمود: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. امام صادق علیه السلام فرمود صیام شهر رمضان صیام الانبیا، یعنی این روزه ماه رمضانی که ما میگیریم، انبیا ملزم به این روزه بودن. پس جناب موسی میدانست روزه یعنی چه، میدانست قرآن یعنی چه، میدانست علم یعنی چه، میدانست حج و جهاد یعنی چه. حج که مؤسسش حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود، جناب موسی میدانست او بعد از حضرت ابراهیم به عنوان سمبل انبیاء بنی اسرائیل ظهور کرده. لذا نه مورد اول رو سوال نکرد، دست گذاشت رو مورد دهم که بنابر قواعد ادبی استفهام چون استفهام حقیقی است، معلوم مورد دهم مجهول حضرت موسی بوده. پرسید یا رب و مل عاشورا، خدایا این عاشورا دیگه چیه؟ خب خدا در تبیین حقیقت عاشورا میتوانست به این بسنده کنه و بفرماید العاشورا یوم العاشر یا العاشورا یوم فیه قتل الحسین، اما در تبیین معنای حقیقی عاشورا پروردگار عالم فرمود العاشورا البکا و تباکی و تعزا على سبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در تبیین معنای حقیقی عاشورا فرمود عاشورا یعنی گریستن، یعنی خود رو به گریستن وادار کردن، یعنی کسایی که اشکم ندارن تماشاچی نباشن، حالت گریه کن به خودشون بگیرن. اینا نص صریح روایات ماست که هم برای بکای بر ابی عبدالله و هم برای تباکی بر سید الشهدا ثوابهایی نقل شده که یه دونش بهشته، یه دونش غفر الله ذنوبه، یه دونش معیت و اهل بیته که در روایات ما فرمودن. جناب موسی عاشورا یعنی گریستن بر پسر پیغمبر آخر الزمان، عاشورا یعنی اقامه عزا بر فرزند پیغمبر آخر الزمان. خب این تبیین مفهوم عاشورا از لسان الله المبارک است، پروردگار عالم به میدان آمده برای تبیین حقیقت عاشورا. در مقابل انسانهایی در زمان ما ظهور کردند که خود رو روشن فکران تحصیل کرده‌ای معرفی کردند و به روحانیت خدوم و فداکاری که مردم حیات و مماتشون رو مدیون این روحانیت ربانی بودن حمله ها کردن، که مرحوم امام در وصیت نامشون با اشاره و کنایه به اینها هشدار دادن و به امت هم تذکر دادن مراقب باشین که اینها روی کار نیان. اینها نشستن و گفتن عاشورا فصل نگریستن است، نگریستن، دقیقا نقطه مقابلی که حدیث قدسی بیان کرد. نشستن و گفتن عاشورا فصل زنجیر باز کردن از پای محرومان است، نه زنجیر زدن. دقیقا نقطه مقابل روایات ما که سلوک عزاداری رو بیان کردن. نشستن و گفتن که برای تعظیم عاشورا چرا ما مشکی بپوشیم، چرا انقدر گریه کنیم، چرا بازارها رو تعطیل کنیم، چرا دستجات عزاداری و سینه‌زنی و زنجیرزنی به پا کنیم، بنشینیم برای عاشورا و حسین شناسی کنفرانس بین المللی تشکیل بدیم. بعض اقصا نقاط عالم کارشناسان اسلامی و تاریخ اسلام دعوت بشن یه همایش سه روزه بین المللی حسین شناسی انجام بدیم و بعد سفره عاشورا رو جمع کنیم برود. نشستن و گفتن گریه از باب تشفی دل است و تشفی دل 10 سال می شود، 100 سال می شود، نه 1400 و اندی. خب روایات رو وقتی مراجعه می کنیم می بینیم دقیقا نقطه مقابل این بیان است. نشستن و گفتن عاشورا روز غم و اندوه نیست که، عاشورا روز فرح و سرور و شادمانی است چون حسین ابن علی به وصال خدا رسیده. دقیقا نقطه مقابل روایات ما که امام باقر علیه السلام به مالک جهنی فرمود در آداب روز عاشورا، با اون روایت امام صادق علیه السلام به معاویه ابن وهب. عزیزان مراجعه بکنن. خب خدا اینجا داره عاشورا رو اینگونه بیان میکنه: البکا و تباکی و تعزا علی ولد المصطفی. خب چرا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو خدا درگیر عاشورا میکنه؟ از تقاضایی که او اول روایت میکنه معلوم میشه عاشورا یک ملاک افضلیت و برتری امت پیامبره. یعنی اگر عاشورا رو از امت پیامبر بگیرن، امت پیامبر مثل امم دیگره، برتری نداره. دو، از تقاضای جناب موسی بن عمران و بعد سیره عملی او در تعظیم مصائب عاشورا، که خب این اولین باری نیست که خدا این پیامبر رو با امام حسین آشنا می کند. در احادیث دیگر هم داریم که وقتی او آمد به مناجات کوه طور، مشغول استغفار شد، ندا آمد جناب موسی برای هر کی میخوای استغفار کنی بکن، الا لقاتل الحسین. بلافاصله پرسید یا رب و من الحسین، حسین کیه که من برای قاتلشم استغفار کنم تو نمی آمرزی؟ ندا آمد الذی مر ذکره فی جانب طور. موسی، حسین همونیه که قبلا در موردش باهات صحبت کرده بودیم. یعنی معلومه این اولین روایت نیست و این روایت مؤخر از روایت قبلی است که خواندیم. پس بارها حضرت موسی رو با ابی عبدالله و عاشورای حسینی پروردگار عالم آشنا کرده و بعد شروع کرد به مرثیه های امام حسین، که شاید باورتون نشه اگر ما در مقاتلمون، در کتب تاریخیمون و حتی در روایات اهل بیت هیچ گزاره ای راجع به مقتل امام حسین نداشتیم، جز این خبر موسی بن عمران کافی بود. از لحظه شهادت، کیفیت شهادت، آمدن مرکب امام به خیمه ها، همراهی زن و بچه تا گودال، بریدن سرها، اسارت زن و بچه، حمله به خیمه ها، غارت خیام، تا چرخوندن سرها در کوفه و شام، در این حدیث قدسی ذکر شده. یعنی یک دور مقتل ابی عبدالله برای این پیامبر بیان شده. چرا؟ و جناب موسی بعد از این دریافتها به امتش این معارف رو انتقال دادن، چون اول روایت فرمود حتی آمر بنی اسرائیل. این موارد افضلیت رو من میخوام اول خودم یاد بگیرم و بعد به امتم یاد بدم، که در مقاتل دوره قاجار اگرچه این مطلب تو منابع متقدم ما به دست ما نرسیده یا ذکر نشده، اما در منابع متأخر آمده که جناب موسی بعد از این ملاقات ها آمدن این خبر الهی رو از ماجرای عاشورا و ابی عبدالله به امتش بازگو کردن و مؤمنین شریعت موسوی هر روز قبل از اینکه مشغول کسب و کار بشن یه دل سیر بر امام حسینی که ندیده بودن و هنوز به دنیا نیامده بود گریه می کردن لتعلیم موسی بن عمران. نکته دومی که ما از این روایت استفاده می کنیم، عاشورا نردبان ترقی و تقرب الالله هست حتی برای انبیا. لذا خدا همه انبیا رو درگیر امام حسین کرده، از آدم ابوالبشر بگیرین تا پیغمبر خاتم صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل علی محمد. و این درگیری فقط ناظر بر این نیست که بگیم برای قبولی توبه بوده، نه، اینجا که اصلا توبه ای در کار نیست. در ماجرای حضرت ابراهیم که او مأمور میشه به ذبح فرزندش حضرت اسماعیل و برای او فدا میاد و ندا میاد فدیناه و به ذبح عظیم، یا در ذیل آیه فقال انی سقیمون که همه رفتن به دشت و دمن، به حضرت ابراهیم گفتن تو هم بیا بریم، قرآن میگه فرمود فقال انی سقیمون، روایات ما فرمودن سقیمون بالحسین. اون روز مرثیه ابی عبدالله رو براش جبرئیل خوانده بود و او به خاطر گریه بر حسین بیمار شده بود. انبیا رو یکی یک خدا درگیر کرده، حضرت نوح نبی، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت آدم ابوالبشر، اینجا حضرت موسی، حضرت عیسی. خب این سرش چیه؟ انبیا مگه گناه داشتن؟ انبیا معصوم و مطهر بودن، گناهکار نبودن مثل ما که بگن گریه بر حسین سمرش میشه غفر الله ذنوبه، گناهاتو میامرزن. انبیا که گناه نداشتن، انبیا جایگاه ابدیشون بهشت بود بلا شک. از فقیرترین انبیا تا ثروتمندترین انبیا بگیرین. پس اونا احتیاج به این موضوع نداشتن که بگن شما گریه بر حسین کنین تا کانت الجنت لکم ثابته، نه، اونا اهل بهشتن. پس این درگیری انبیا با امام حسین و مخصوصا عاشورا و مصائب ابی عبدالله چیه؟ این معلوم میشه که عاشورا یکی از بالاترین مدارج بندگی است که خدا بندگان صالح و شایسته خود رو، اون هم به عظمت انبیا رو، به این مدارج بندگی و ارتقاء الالله داره میرسونه. بالاترین نردبان تقرب الالله است که در عاشورا بهش اشاره میکنه. لذا انبیا تقاضا میکردن حسین رو برای ما معرفی کنین، کیه این حسین؟ و در معرفی امام حسین اولین گلواجه هایی که پروردگار عالم به کار برده مصائب ابی عبدالله است. در مورد حضرت آدم عطش امام حسینه. اینجا حقیقت عاشورا رو بکا و تباکی بیان میکنه. معلوم عاشورا میتونه نه ما رو، انبیا رو به مدار تقرب الالله برسونه. انبیایی که فاصله با خدا نداشتن، بالاترین درجه تقرب الالله رو انبیا داشتن، ولی باز ابی عبدالله به اونها معرفی میشه تا به بالاترین حد امکانیش اون عروج پیدا کنن الالله. چقدر این عاشورا ظرفیت داره. این عاشورا مایه طهارت جامعه و تاریخ بشری است، مایه تربیت و بیداری امتها و نسل هاست که اگه بخوایم ثمراتش رو بیان کنیم 10 شب منبره. هر شب باید 2-3 مدلش و 2-3 نمونش رو بیان کنیم. عاشورایی که ظرفیت دارد انبیا رو به این مدارج عالیه بندگی برساند، من و شما رو نمیتونه برسونه؟ رضا تربیتی که در عاشورا خوابیده در نماز شب نخوابیده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بهجت رو، چون به صراحت فرمودن گریه بر حسین افضل من صلات اللیل. حرف ذوقی نیستین. مردی که از 12 سالگی هنگام نماز ملکوت عالم رو میدید، که وقتی رسید در 18 سالگی محضر آیت الله العظمای قاضی طباطبایی، محضر استاد، بدون هر گونه اظهار عجب به عنوان سوال مطرح کرد و استاد فرمود لب فرو ببند، آنچه که تو در نماز میبینی در قبل از سن تکلیف بزرگان ما در 80-90 سالگی نمیبینن. این مرد بزرگ اواخر عمر میفرماید گریه بر حسین افضل من صلات اللیل. تعلیلش هم میگن که نماز شب ذکر لسانی است، اما گریه بر حسین هم ذکر قلبی است و هم لسانی، و ذکر قلبی افضل من ذکر لسان است. چه خبره تو این بکا بر سید الشهدا؟ اصلا حقیقت این بکا چیه؟ آیا به خاطر گریه من و شماست که این درجه رو میدن، یا نه این عشق چون منتسب به ابا عبدالله الحسین است ما رو اینقدر بالا میبرن؟ در یه ملاقاتی که ایشون با جمعی از مداحان تهران داشتن، اونجا یه جمله طلایی دیگر رو فرمودن. فرمودن یه مداح وقتی مداحی میکنه به اندازه ممدوح میبرنش بالا. این جمله رو ما نمیتونیم بفهمیم. به اندازه ممدوح که خود امام حسین باشه میبرنش بالا. چقدر رشد به ما میدن به برکت ابی عبدالله. پس محرم آمده که من و شما رو به این نردبان ترقی برسان، محرم آمده من و شما رو به بالاترین مدارج بندگی در تحت تربیت بنده ترین فرد خدا ابا عبدالله الحسین برسان. چون عبادتی که او در عاشورا و قتلگاه انجام داد، انبیا نتونستن این عبادت رو انجام بدن. لذا وقتی جبرئیل برای اونها خبر می آورد، اینجا هم توفیق تشرف پیدا کرد، آمد کنار گودال. این روایت است که مرحوم عمان سامانی و نیر شعر کردن، نص روایت. آمد کنار قتلگاه، این پیام‌آور پروردگار عالم برای این افتاده در قتلگاه پیغام الهی رو بیاره. ابی عبدالله به اون ندا دادن جبرئیل تو بین من و خدا حجاب و حائل و نامحرمی، بکش کنار. ما بلاواسطه پیام الهی رو دریافت کردیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی رب، اون هم راضیتن مرضی. سلوک با این امام، محبت به این امام، بکا و تباکی بر این امام، اقامه عزای این امام، ما رو به این بالاترین مدارج عالیه بندگی میرسانه که دیگه اینجا انتخاب ها با ما نیست. همون عبارتی که در زیارت اصحاب ابی عبدالله میخوانیم، السلام علیکم یا خاصة الله و اولیائه، شما گلچین شده خدا و اولیاء الهی بودین. اختصکم الله لابی عبدالله الحسین، یعنی دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم. این گزینش دست خدا بوده، دست اولیاء خدا بوده. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، قدر بدونیم کجا اومدیم. این سلوک عزاداری رو با اعمال سلایق شخصیه، اعمال هوا و هوس، اعمال منیت ها، از این مدار بندگی و عروج الالله خرابش نکنیم. عاشورا ظرفیت داره انبیاء اولوالعزم بالا ببره، ماها که جای خود داریم که جلواتیشو اهل بیت به ما فرمودن، از جمله امام رضا در فضیلت بکای بر ابی عبدالله فرمودن گریه کن حسین ما، خدا گناهاشو میامرزه، صغیره باشه، کبیره باشه، قلیله باشه، کثیره باشه. رمز آمرزشش هم استغفار خود امامه، چون امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی کسی بر جد ما گریه میکنه مورد نظر خود ابی عبدالله قرار میگیره. ان الحسین فی یمین العرش لینظر الی من یبکی. ابی عبدالله به گریه کناش نظر میکنه. مجلس اهل علم شرف حضور دارن، نظر با رؤیت فرق داره، یعنی رؤیت با دقت و تأمل. ابی عبدالله به دونه دونه گریه کناش نظر میکنه. تو دهه محرم چقدر دعا میکنی حسین جان به من نظر کن، بدون اینکه خودت خبردار بشی، همین که اشکت جاری میشه محل نظر حسینی. یه عمری از خدا طلب میکنی، بعد آرزو میکنی کربلا رو ندیده نمیرم، زائر حسین باشی، ابی عبدالله بشه مزور، تو بشی زائر، اما تو مجلس گریه و روزه جای ما با حسین عوض میشود. تو کربلا ما زائریم، او مزور، تو مجلس روزه ما مزوریم، او زائر. ان الحسین لینظر الی من یبکی. وقتی نظر میکنه به گریه کناش، اولین احسانی که به گریه کنش میکنه چیه؟ فرمود فیستغفر الله. یعنی ابی عبدالله برای تک تک گریه کناش دست به دعا بر میدار. باز امام راضی نمیشه. کی ابی عبدالله؟ امام رضا فرمود الامام الوالد الشفیق والاب الشفیق والاخ الشقیق والام البره بالولد الصغیر. امام از پدر، مادر، برادر مهربان تره. باز آقا راضی نمیشه. یسأل عن آبائه و اجداده. پیش پیغمبر و حضرت زهرا و امیرالمؤمنین واسطه میشه، اونا هم بر گریه کنش استغفار کنن. یعنی تا تو گریه میکنی پنجتن آل عبا براد استغفار میکنن. بقیه ائمه هم همینطور. اینجا معلومه دیگه گناهی نمیمانه، که امام رضا فرمود غفر الله له ذنوبه صغیرتن او کبیره. این تازه یه منزله آشوراست، منزل بکا. امام دارن ما رو سیر میدن، منزل تباکی، منزل نصرت، منزل معیت، منزل منا شدن، منزل جزع، برای همه اینا روایت داریم. و این تازه تو دنیاست، دم جان دادن چه اتفاقی میفته، ما رو با چه تشریفاتی میبرن، حشر و نشر ما اونجا چگونه خواهد بود بماند. به مسمع ابن عبد الملک کردین امام صادق علیه السلام فرمود انت من اهل العراق فتزور الحسین، تو اهل عراقی حسین ما رو زیارت میکنی. عرض کرد نه یا ابن رسول الله، نحن من اهل البصره، من بصروی هستم، بصره یا ناسبی ان، اگر من بخوام برم زیارت لو میره من شیعه ام، لذا میکشن من. امام فرمودن حالا که به زیارت نمیری فتجزع فتبکی، مصائب حسین ما رو یادآوری میکنی، گریه و جزع میکنی. عرض کرد بلا آقا، چنان جزع وجودم و فرا میگیره غذا نمیتونم بخورم. روایت تو کامل الزیارات ببینین، دو صفحه امام در برکات همین بکا و جزع سخن گفتن. یه دونشو من بگم، فرمود سترا اند موتک حضور و آبایی لک، مسمع به زودی اجلت فرا میرسه، اما دم جون دادنت ما اهل بیت بالا سرت حاضر میشیم و ملک الموت عرق و اشفق من امک. قابل توجه اون عزیزانی که در روضه حضرت عباس تذکر میدن که آمدن صدیقه طاهره در القمه فقط در یک مقتل نقل شده، در منابع متقدم نیامده، این عمومات ادله رو چه کنیم؟ برای گریه کن حسین صدیقه طاهره میاد، اون وقت برای ابوالفضل العباس فاطمه القمه نمیاد؟ پیغمبر نمیاد؟ چه میکنه این آقا با ما؟ این تازه گریشه. بچه بود، 7 سال دوران حیات حسینی با پیامبر است، خطاب به پیامبر عرضه داشت، قسم به اون خدایی که تو رو به پیامبری مبعوث کرده، من جلوتر از گریه کنم وارد بهش نمیشم. این احسانو میتونی جواب بدی؟ نیومده گناهانمون رو ریختن، نیومده بهشت رو بر ما واجب کردن، ملائکه رو هم نشین ما کردن. تو خبر زید شحام ببینید، ابو هارون مکفوف که آمد محضر امام صادق روزخان، حضرت فرمود به خدا قسم تعداد ملائکه‌ای که اینجا بر حسین با ما گریه کردن از ما بیشتر بودن. ملائکه رو هم نشین تو گریه کن قرار داد، که تو بعضی نقلا داره اینا توی ظرفای شیشه‌ای میان، رسالت و مأموریتشون اینه اشک چشم گریه کن حسین رو جمع کنن. برا کجا جمع کنن؟ برا اون روز مبادا. هم روایتشو میگم و هم سخن یک ولی خدا، خدا رحمت کنه، استاد ما میفرمود این گریه ها رو صدیقه طاهره جمع میکنه. ایشون دیده بود که حضرت زهرا توی ظرف شیشه‌ای اشکا رو جمع میکنه، پرسیده بودن. ایشون میفرمود روزی که بدن تو دارن رو شانه های مردم تشییع میکنن، مردم گلاب میریزن، فاطمه این قطرات اشک رو میریزه. یعنی کفنت عجین به گریه بر حسین وارد قبر میشه. اینو برا روز مبادا برا ما نگه داشتن. قیامت هم این حدیث مشهور است عند العلماء. مرحوم علامه فشارکی ادعای شهرت میکند که تو مشایخ من این حدیث مشهور است، به خاطر شهرتش من در عنوان الکلامم میارم. اینجا نقل میکنن قیامت پرونده ای رو بررسی میکنن و به او میگن روزنه امید و نجاتی تو نداری، برو. همینطور که صاحب پرونده داره میره، از مستر ربوبی ندا میاد نگهش دارین، این یه امانت نزد من داره. میگن خدایا هرچی اینجا بود خودشم خوند، اقرأ کتابک، اعتراضی هم نداشت، ندا میاد ملائکه این گوهر رو من خودم نزد خودم امانت نگه داشتم، اینجا میخوام بهش بدم. لوام نمیده خدا این گوهر چیه. اول ملائکه رو مأمور میکنه این گوهر رو ببرین به انبیا نشون بدین، بگین انبیا قیمت گذاری کنن. انبیا گوهرشناس بودن. ملائکه میرن و بر میگردن میگن انبیا همه اظهار عجز کردن از قیمت گذاری رو این گوهر. یه مرتبه میبینن یه آقایی وسط محشر تجلی میکنه و رأسه بین یدی، ندا میده ای ملائکه قیمت این گوهر رو من حسین میدونم. این گوهر مال منه، قیمت این گوهر آمرزش او و پدر و مادرشه. ببینید ما این آمرزش رو خیلی دست کم میگیریم. ما روایات رو ببینید، فقط یک روایت اشاره کنم و روزه بخوانم. امام باقر فرمود قیامت حتی انبیا به خدا میگن یا رب نفسی، یعنی اون روز فرار، اون روز مبادا که فرمود حتی اسماعیل از ابراهیم، یوسف از یعقوب فرار میکنه، اون روز ابی عبدالله میفرماید قیمت این گوهر آمرزش او و پدر و مادر اوست. بعد ملائکه میگن خدایا این چه گوهریه که گوهرشناسا از قیمت گذاریش عاجزن. ندا میاد این یه قطره اشک بر حسین که نزد من امانت گذاشته. از شب اول این گریهاتونو نزد خود خدا امانت بذار. تو خونه امام زمان بگو آقام این گریه ها رو به من بسپری با نگاه به نامحرم خرابش میکنم. این گوهر رو دست من بسپری گمش میکنم. از شب اول میدم دست خودت، چون به من گفتن تو امین اللهی، امانت نگهدار خدا هستی. چی به ما دادن؟ ما رو دارن با این امام حرکت میدن. شب اول است، بریم سراغ اولین گریه کن ابی عبدالله در این قافله حسینی و در بین اصحابشون جناب مسلم ابن عقیل، که همین امشب این آقا برای ما واسطه بشه. کیه این آقا؟ ابی عبدالله فرمود اخی و ابن عمی و ثقتی. ابی عبدالله مسلم رو برادرش معرفی میکنه. فرستاده امام، امیرالمومنین فرمود رسولک ترجمان و عقلک، سفیری که تو میفرستی اون زبان عقل توه، یعنی مسلم عقل الحسینه. امشب متوسل به این آقا میخواییم بشیم. کسایی که برای این آقا گریه کنن کیان؟ پیامبر فرمود یبکی علی عیون المؤمنین، یعنی گریه کنای مسلم در روایات ما مؤمن معرفی شدن، یعنی مثل اربابش امام حسین گریه بر او سنگ محک ایمانه. که وقتی امیرالمومنین پرسید یا رسول الله اتحب و عقیلا، عقیلو دوست داری؟ فرمود بله عقیلو به دو جهت دوست دارم. حبن له، هم خودشو دوست دارم به جهت خودش، و حبن لحب ابی طالب له، هم بابا ابو طالب چون عقیلو دوست داشت منم دوست دارم. بعد فرمود ان ولده لما قتول فی محبت ولدک الحسین. خدا به این عقیل یه پسر میده، این شهید راه محبت حسین تو میشه. بعد فرمود یبکی علی، عیون المؤمنین تسلی علی ملائکت السما. ملائکه برای مسلم درود و صلوات میفرستن، مؤمنین گریه بر مسلم میکنن. آماده ای سنگ محک ایمانتو شب اول محرم با گریه بر مسلم امتحان کنی ببینی در این زمره هستی یا نه.